سلام، ساعت 7 صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. کانادا به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش نشان داده و آن را نکوهش کرده است. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا در شبکه اکس تویتر سابق روز شنبه نوشت که توشه این قانون تلاش دیگر برای خاموش کردن صدای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران است. او افزوده است که زنان و دختران حق دارند که صدایشان شنیده شود و آنان دیده شوند. وزیر خارجه کانادا در ادامه نوشته که هیچ فضیلتی در خاموش کردن صدای زنان وجود ندارد. از سوی دیگر سفارت ژاپن در کابل در واکنش به این قانون گفته که بار دیگر نگرانی عمیق خود را در باره ادامه محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان ابراز می کند. این سفارت در شبکه اکس روز شنبه نوشت که در هماهنگی با جامعه جهانی طالبان را تشویق می کند تا به صدای زنان و دختران افغان در زمینه آموزش، کار و آزادی رفت و آمد برای آینده افغانستان گوش دهند. وزارت عدلیه حکومت طالبان هفته گذشته اعلام کرد که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون نافذ است. در این قانون صدای زن عورت دانسته شده و گفته شده است که صدای آنان شنیده نشود. در قانون همچنان آمده که ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیشبینی کرده که امروز 11 ولایت افغانستان گواه باران و سیلاب خواهند بود. این اداره در اطلاعیه در شبکه اکس تویتر سابق گفته که در ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست امروز یک شنبه احتمال باران شدید و سیل وجود دارد. میزان بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 30 میلی‌متر پیش بینی شده است. این در حال است که باران و سیلاب به تازگی در شماری از ولایت‌های افغانستان خسارات مالی و تلفات جانی در پی داشته. افغانستان برای نخستین بار قهرمان رقابت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیای مرکزی شد. افغانستان پس از شکست دادن ازبکستان لقب قهرمانی را از آن خود کرد. مسابقه دیشب در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با نتیجه 1-0 به نفع افغانستان پایان یافت. افغانستان در دور قبلی این رقابت‌ها در جایگاه سوم قرار گرفته بود. ازبکستان نایب قهرمان رقابت‌های امسال شد. تاجیکستان ایران را شکست داد و سوم شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت رویداد حمله با چاقو در جرمنی را پذیرفت. در همین حال یک پسر 15 ساله در پیوند به این رویداد دستگیر شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این در حال است که واحدهای ویژه پلیس جرمنی دیروز به عملیات جستجوی مرد پیوستند که ناوقت روز جمعه با چاقو بر اشتراک کنندگان یک جشنواره مزدحم در شهر غربی زولینگن حمله کرد. او 3 تن را کشت و 8 تن دیگر را زخمی کرد. پلیس گفته گمان می رود که پسر بازداشت شده در مورد این حمله می دانست و به مقامات اطلاع نداده است، اما خودش حمله نکرده. اداره مبارزه با مواد مخدر سورنوالی جرمنی گفته است که مقامات عامل این حمله را پیدا نکردند و تروریسم انگیزه احتمالی این رویداد است. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن فعالیت سازمان‌های مرتبط به کلیسای ارتدوکس روسیه در اوکراین معنی می شود. این تصمیم روز گذشته زمانی که اوکراینی ها روز استقلال خود را جشن گرفتند در وبسایت پارلمان اوکراین اعلام شد. آقای زلنسکی در سخنرانی ویدیویی گفت امروز کلیسای ارتدوکس اوکراین در جهت آزادی از آنچه او شرارت مسکو خوانده گام برمی دارد. این قانون در دیگر بخشا نیز روسیه را هدف قرار می دهد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه بریتانیا پذیرش درخواست محصلان از افغانستان برای بورسیه تحصیلی چیوینینگ را تعلیق کرد.
ما یک امید ما که هستم با ممالک خارجی می باشه و بورسیه های خارجی می باشه. بورسیه ها را برمی کنند جای بسیار زیاد نامید کنند هستم.
در این باره هم برای تان می گوییم.
برخی از نظامیان پیشین افغانستان بدون ارائه ارقام مشخص مدعی اند که اخیراً حملات بر نظامیان جمهوری مخلوع افزایش یافته است.
باشندگان شماری از سه ولسوالی های ولایت بدخشان از خرابی جاده هایی که این ولسوالی ها را به مرکز ولایت وصل می کند شکایت دارند. گزارش در این مورد هم داریم. حملات تازه اسرائیل در خان یونس در غزه ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته.
آمدم تا خانه ما را که هدف قرار گرفته ببینم. خانه ما بمباران شده.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام، دوباره به شما. ساعت 7:06 صبح وقت افغانستان است. شماری از محصلان دختر در افغانستان به تعلیق در آمدن پذیرش درخواست محصلان از این کشور برای بورسیه تحصیلی چوینینگ را مایوس کننده می خوانند. حکومت بریتانیا به تازگی پذیرش درخواست محصلان از افغانستان برای بورسیه سال تحصیلی 2025 و 2026 را به حالت تعلیق در آورد. دلیل این اقدام روشن نشده. گزارش ژکفر احمدی در این مورد با صدای یکی از محصلان آغاز می شود.
جای بسیار تاسف است وقتی که من خودم یک قسم یک خبرها را میشنوم که ممالک خارجی اروپایی هم درباره بورسیه های خودان که هست یک فکر.
سریا خان 25 ساله محصل بود که طالبان به قدرت رسیدند. او از دسامبر 2022 به این سو از رفتن به پوهنتون محروم شده است. سریا میگوید که به دست آوردن یک بورسیه تحصیلی بزرگترین آرمانش است. اما او میگوید که با شنیدن خبر به تعلیق در آمدن پذیرش درخواست محصلان از افغانستان برای بورسیه تحصیلی چوینینگ ناامید شده است.
در این صورتی که ما در داخل از کشور خود اجازه نداریم به پونتون بریم و یا هم تحصیلات خود پورا بسازیم، زیر یک نوع فشار روحی هستیم. ما یک امید ما که هستم با ممالک خارجی می باشه و بورسیه های خارجی می باشه. بورسیه ها را بند می کنند جای بسیار زیاد ناامید کنند هستم. من خودم یکی از مسئولین هستم که زیاد کوشش کردیم و یکی از ممالک خارجی به خاطر تحصیلات ما برام یا مستری خود پورا بسازم که از من یک کلانترین ارمان زندگی مثلا.
سریا یکی از میلیون ها دختر است که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از کسب آموزش و تحصیل محروم هستند. در حالی که دختران مثل سریا چشم امید به بورسیه های تحصیلی دوختند، حکومت بریتانیا یک بورسیه تحصیلی کلیدی برای محصلان از افغانستان را به حالت تعلیق در آورده است. در صفحه افغانستان بورسیه تحصیلی چوینینگ به تازگی آمده است که در حال حاضر روند درخواست ها برای سال تحصیلی 2025-2026 متوقف است. دلیل مشخص ارائه نشده. در ادامه آمده که واجد شرایط بودن برای برنامه تحصیلی امسال هنوز زیر غور است و از متقاضیان افغان خواسته شده که برای کسب اطلاعات تازه این صفحه را زیر نظر داشته باشند. پذیرش درخواست‌های محصلان کشورهای دیگر در ششم ماه آگست آغاز شده است. نعمت ظفر سرگرم تحصیل در بخش توسعه بین المللی مقطع دکترا در پوهنتون ساسکس بریتانیا و یکی از فارغان دوره تحصیلی چوینینگ است. او بر رادیو آزادی گفت که در تلاش هستند تا مقامات بریتانیا را ترغیب کنند که هرچه زودتر روند پذیرش درخواست‌های محصلان از افغانستان برای این بورسیه را از سر گیرند.
شخصا ایمیل روان کردم به ایتسیدیو و تقاضاشان کردم که اول خیلی ای بسیار جای شاک است به ما که شما در این وقت که مردم افغانستان به خصوص دختر افغانستان ضرورت به تعلیم دارن شما دروازه تعلیم بند میکنن و ما گفتم که ای کاش کمی سهمی افغانستان که 20 نفر یا 25 نفر از ایرا دو برابر میکردن به 50 نفر میرسانن و مختص میکردن به خانمه افغانان افغانستان دیگه میشد خانمه افغانستان از استفاده میکرد و این بکمل به نام خانمه افغانستان شما این بورس میدادن.
چونینگ برنامه تحصیلی بین المللی حکومت بریتانیا است که از سوی وزارت خارجه این کشور و سازمانهای همکارش تمویل می شود. این بورسیه یک ساله در بخش کارشناسی ارشد به محصلان از کشورهای مختلف داده می شود. گزارش شده که پذیرش درخواست محصلان از کشورهای دیگر مثل سوریه، سودان و روسیه هنوز باز است. گزارش شده که گروه بیش از 50 تن از فارغان افغان دوره ماستری چونینگ با ارسال نامه و وزارت خارجه بریتانیا خواهان وضاحت در مورد این اقدام شده است. در نامه این اقدام ضربه ویرانگر به کسان خوانده شده که ایجاد تغییر در جهان آرزویشان است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از نظامیان پیشین افغانستان مدعی‌اند که حملات بر نظامیان جمهوری مخلوع از سوی طالبان افزایش یافته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. طالبان قبلاً ادعاهای مشابه را رد کرده بودند. خجسته کبیری گزارش می‌دهد.
با آنکه حکومت طالبان همواره ادعاهای مبنی بر بدرفتاری با نظامیان پیشین را رد کرده، اما برخی از نظامیان پیشین افغانستان بدون ارائه ارقام مشخص مدعی‌اند که اخیراً حملات بر نظامیان جمهوری مخلوع افزایش یافته است. آنان با نشر اعلامیه از سوی نظامیان ملی و مسلکی افغانستان روز شنبه با استناد به گزارش‌های نشر شده از سوی دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما ادعا کردند که نظامیان پیشین در 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان پیوسته مورد بازداشت، شکنجه و ترور قرار گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیوند به این ادعاها به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این گزارش‌های مشابه را رد کرده، گفته که طالبان از فرمان عفو عمومی رهبرشان پیروی می‌کنند. اما این نظامیان پیشین در اعلامیه‌شان با طرح این ادعا برای متوقف ساختن این اعمال که به گفته آنان با وجود عفو عمومی از سوی طالبان انجام می‌شود، از کشورهای دخیل در امور افغانستان، سازمان‌های حقوق بشری و ملل متحد خواستار بررسی و وارد کردن فشار بر حکومت طالبان شدند. جنرال اجمل شینواری، یکی از نظامیان پیشین و سخنگوی قوای مسلح در نظام جمهوری مخلوع، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یک سرمایه ملی است، وابسته به هیچ جنای سیاسی و هیچ طرف سیاسی نیست و متاسفانه که حاکمای فعلی را درک کرده نمیتوانند و با او اعمال تروریستی خود ادامه دادند و متاسفانه که قربانی های زیاد حوادث اخیر نظامی ها بوده که همه ما شما شاهد هستیم. به این ترتیب ما نکات مورد نظر را که در اعلامیه شریک ساختیم به سازمان ملل و دیگر نهادهای معتبر بین المللی هم اسناد کافی را آماده ساختیم و در حالت ارسال است.
در این حال برخی از نظامیان پیشین افغانستان که به کشورهای همسایه رفتند مدعی‌اند که طالبان به عفو عمومی پایبند نبودند. دو تن از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
بعد از اینکه طالبان فرمان عفو عمومی دروغین خود را اعلان کردند، ما به می باور مصروف کاروبار شخصی بودیم که از طرف استخبارات طالبان مورد بازداشت قرار گرفتیم. بعد از شکنجه روحی فیزیکی آنها خواستار ازی بودند که دیگر همکارانتان به ما بگوین که کجا هستند. دیگر خوشبختانه ما به ضماناتی که دادیم از بند رها شدیم و مجبور شدیم که با فامیل خیش کشور را ترک کنیم.
دنیا جامعه جهانی که برای حمایت نیروهای امنیتی در افغانستان در 20 سال با هم مشترک در مقابل گروه‌های تروریستی و در گروه مقابل طالبان جنگیدن، امروز همه را فراموش کرد.
پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش اخیر خود در ماه جولای یک بار دیگر از ادامه بازداشت، شکنجه و قتل کارمندان حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین ابراز نگرانی کرد. در بخشی از این گزارش یونما آمده که از اول اپریل تا سیوم ماه جون 60 مورد بازداشت خودسرانه، حداقل 10 مورد شکنجه، بدرفتاری و تهدید لفظی و 5 مورد قتل‌های حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان رخ داده است. حکومت طالبان این گونه گزارش‌های یونما را همواره رد کرده است. بانک طالبان در بیش از 3 سال گذشته حاکمیت مجددشان چنین ادعاها را رد کردند، اما شماری از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری و برخی از افرادی که قبلاً از سوی طالبان بازداشت شدند، به طور گسترده اداره استخبارات طالبان را به بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، ناپدید ساختن اجباری و شکنجه شماری از نظامیان پیشین، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی، معترضان، خبرنگاران و سایر شهروندان متهم کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
انتظار می رود که مذاکرات به هدف پایان جنگ غزه امروز در قاهره آغاز شود. بر اساس گزارش ها، هیئت های مصر، قطر و ایالات متحده و نمایندگان گروه تندرو حماس روز گذشته وارد قاهره شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. یک مقام حماس گفته است که این گروه مستقیما در مذاکرات روز یکشنبه سهم نخواهد گرفت، اما مصر و قطر در مورد جزئیات مذاکرات برایش اطلاع خواهند داد. این در حال است که در حملات تازه اسرائیل به خان یونس در غزه دهاتن کشته و زخمی شدند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
جانا ابو سیمون زن فلسطینی میگوید که پدرش را در ناحیه حمد در شهر خان یونس از دست داده.
آمدم تا خانه ما را که هدف قرار گرفته ببینم. خانه ما بمباران شده. پدرم 5 روز در شهر حمد ناپدید بود و امروز خبر دریافتیم که شهید شده.
خبرش شده.
کارمندان صحی بروز شنبه گفتند که در نتیجه چند حمله هوایی اسرائیل در جنوب غزه بیش از 30 فلسطینی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این در حال است که مقامات به شمول هیئت گروه تندرو حماس برای مذاکرات سطح بلند در مصر در مورد آتش بس در غزه گرد هم آمدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. در میان قربانیان 11 عضو یک خانواده به شمول 2 کودک شامل هستند. به گفته شفاخانه ناصر، این افراد پس از حمله هوایی بر خانهشان در شهر خان یونس کشته شدند. بعد دنبال 3 حمله هوایی بر خان یونس و اطرافش 33 جسد به این شفاخانه منتقل شدند. شفاخانه شهدای الاقصی گفته است که 3 جسد را پس از یک حمله دیگر دریافت کرده. اردوی اسرائیل گفته که در مورد این گزارش ها تحقیق می کند. گزارش شده که 16 جسد از ناحیه حمد به دست آمده پس از خروج قسمی نیروهای اسرائیل از آنجا. 10 جسد از یک بلاک رهایشی در غرب خان یونس و 2 جسد دیگر از جنوب در رفح. چگونگی مرگ آنها روشن نیست، اما این ساحات به گونه مکرر از سوی نظامیان اسرائیل در هفته گذشته بمباران شده. شماری از باشندگان حمد مثل جانا به آنجا برگشتند، جایی که ساختمانها ویران شده. پیش از مذاکرات سطح عالی روز یکشنبه در قاهره پایتخت مصر در مورد آتش بس احتمالی با میانجیگری ایالات متحده، مصر و قطر در غزه، متخصصان روز شنبه در مورد موضوعات تکنیکی ملاقات کردند. به گفته یک مقام مصری آگاه از مذاکرات، ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده، شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی وزیر خارجه قطر و عباس کامل رئیس استخبارات مصر شام شنبه در قاهره ملاقات کردند. هیئت گروه حماس برای ملاقات با مقامات مصر و قطر روز شنبه وارد قاهره شد. محمود مرداوی یک مقام ارشد حماس گفته که این گروه مستقیما در مذاکرات روز یکشنبه سهم نخواهد گرفت، اما
مصر و قطر در مورد جزئیات مذاکرات برایش اطلاع خواهند داد. یک هیئت اسرائیل به شمول رؤسای خدمات استخبارات خارجی موساد و خدمات امنیتی این کشور به روز پنجشنبه به قاهره رسید. رادیو آزادی.
مقام های مبارزه با حوادث طبیعی در بنگلادش می گویند که نزدیک به 300 هزار نفر به دنبال جاری شدن سیلاب در این کشور روز شنبه در سرپناه های اضطراری جابجا شدند. این مقام ها گفتند که سیلاب در بسیاری مناطق سرازیر شده. سیلاب هفته گذشته در پی باران های شدید موسمی جاری شد و تا کنون دست کم 42 نفر در بنگلادش و هند جان دادند. و با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پلیس روز شنبه 3 سنبله پاول دروف، بنیانگذار و مدیر اجرایی تلگرام را در یک میدان هوایی در نزدیک پاریس بازداشت کرد. یک مقام فرانسوی به شرط فاش نشدن نامش به این خبرگزاری گفته که این میلیاردر 39 ساله شام دیروز در میدان هوایی لوبورژ در شمال پایتخت فرانسه دستگیر شد. با گزارش فرانس پرس، پلیس بر اساس حکم دستگیری او که قبلا صادر شده بود اقدام به بازداشتش کرده است. در گزارش آمده که دروف به دلیل عدم جلوگیری از استفاده جنایی از پلتفرم پیامرسان تلگرام مسنون پنداشته می شود. انتظار می رود که او روز یک شنبه در محکمه ظاهر شود. تلگرام در مورد بازداشت مدیر اجرایی این پلتفرم هنوز چیز نگفته است. وزارت داخله فرانسه از تبصره در این مورد خودداری کرده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از باشندگان ولسوالی های ارگو، درائم و تشکان ولایت بدخشان از خرابی جاده هایی که این ولسوالی ها را به مرکز ولایت وصل می کند شکایت دارند. به گفته آنان این جاده ها به دلیل خرابی بیش از حد و رویدادهای ترافیکی از مردم قربانی می گیرند. مقام های محلی طالبان در این باره چی می گویند؟ در این گزارش بشنوید که همکارم تهیه کرده.
جاده ولسوالی ارگو در ولایت بدخشان در چند کیلومتری شهر فیض آباد مرکز بدخشان، این ولسوالی و ولسوالی های درائم و تشکان را به فیض آباد و حتی به ولایت های شمال شرقی و مرکز افغانستان وصل می کند. این جاده حتی به سرک حلقوی معروف است، اما جاده ارگو به دلیل خرابی بیش از حد، کم عرض و دشوار گذر بودن مشکلات زیادی را برای مردم محل و بازرگانانی که از این مسیر رفت و آمد میکنند ایجاد کرده است. صفی الله یکی از باشندگان ولسوالی ارگو میگوید جاده این ولسوالی به دلیل خرابی شدید و عدم اسفالت در فصل زمستان هر از گاهی بسته می شود و در فصلهای دیگر نیز به خاطر کم عرض بودن و خامه بودن سبب رویدادهای ترافیکی می شود. او به رادیو آزادی گفت
کوتان ذکر خارگو و شما معلوم که از زنجیر زیر متاش و طرف کریک سرک خطا میکرد یا خامه است و شهر بدر 8 کیلومتر راه است. دیگر او طرف باز ولسوالی درایم است و طرف ولسوالی تشکان است. ولسوالی زمی سرک رفت آمد میکنه. خب ولسوالی ارگو یک از پرنفسترین ولسوالی ها هست، تقریبا 220 تا 30 خریه دارد. نمی سرک سالیان سال است که همین رقم نهال باقی مون بارها پیشنهاد شد قسمت ساخت از زمان جمهوریت کشیدگی درزاد بندی که در وجود داشت بالا سرویس و ساخته نشد.
حبیب الله باشنده ولسوالی تشکان نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. او میگوید که خرابی جاده ها زندگی روزمره مردم را مختل کرده و روند انتقال کالاهای ضروری به ولسوالی های تشکان را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.
تا هنوز هیچ کسی توجهی به خصوصی در قبال ترمیم این جاده نکرده و نسبت خرابی ها به خصوص در فصل زمستان این جاده بیشتری وقت مسدود می باشد که همه روزه مشکلات مریضداران و مردم عزیز ما بیشتر و بیشتر می شوند.
مردم این ولسوالی ها از حکومت طالبان می خواهند که فوراً اقدام به بازسازی این جاده کند. اما مقام های محلی طالبان در بدخشان می گویند که برای بازسازی این جاده بودجه ندارند و مقام های مرکزی حکومتشان هم نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند. مولوی عبدالغفور عتید رئیس فواید عامه حکومت طالبان در بدخشان برای رادیو آزادی گفت
پروگرام این سال در حساب انکشافی هیچ پروگرام نیست، بودجه نیست. سه سال تال ما اکسید میکنیم و سروی میکنیم، دیزن میکنیم، میبریم به وزارت، تمام اقصا و چیزاش نشان میدیم، حتی آماده نمیشون که امیر بودجه بتین که جور بکنیم.
این وضعیت نه تنها به مشکلات روزمره مردم محل افزوده، بلکه به گفته برخی آگاهان امور اقتصادی به تجارت و اقتصاد محل نیز آسیب رسانده است. حکمت الله شهرایی یکی از آگاهان میگوید اسفالت و بازسازی جاده ها میتواند به رشد اقتصادی و کاهش قیمت ها کمک کند، اما به گفته او خرابی جاده ها باعث شده که بسیاری از تاجران از تجارت در این مناطق خودداری کنند.
واقعا جاده ولسوالی ارگو، درایم و ولسوالی تشکان بدخشان یکی از مهمترین جاده ها در بدخشان است که حکومت محلی باید در قسمت بازسازی جاده توجه خاصی را مبذول بدارد که مردم محل با خصوص بیماران در رفت آمد خیلی با مشکل مواجه می شوند.
این در حالی است که حدود دو هفته پیش مقام های محلی طالبان در بدخشان گفته بودند که در جریان 5 ماه گذشته در نتیجه رویدادهای ترافیکی نزدیک به 70 تن در این ولایت جان باختند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ساعت 7:26 از صبح به وقت افغانستان است. ساعت 7:30 فشرده خبرها را داریم. در آغاز برنامه در خبرها شنیدید که افغانستان برای نخستین بار قهرمان رقابت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیای مرکزی شد. افغانستان دیشب پس از شکست دادن ازبکستان لقب قهرمانی را از آن خود کرد. اکنون در گزارش میشنوید که مسئولان تیم ملی فوتسال افغانستان از ادامه تمرینات و اتخاذ آمادگی بازیکنان این تیم برای رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 خبر می‌دهند. انتظار می‌رود که این رقابت‌ها تا کمتر از یک ماه دیگر در 14 ماه سپتامبر در ازبکستان برگزار شود. گزارش در این مورد.
در حالی که کمتر از یک ماه دیگر برای راه‌اندازی رقابت‌های جام جهانی فوتسال سال 2024 در ازبکستان باقی مانده است، مسئولان تیم ملی فوتسال افغانستان از اتخاذ آمادگی‌های بازیکنان این تیم برای اشتراک در این رقابت‌ها خبر داده است. محمد نصیر صداقت، مدیر تیم ملی فوتسال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که بازیکنان تمریناتشان را به گونه منظم برای رقابت‌های جام جهانی فوتسال در شهر مشهد ایران انجام می‌دهند.
تیم با آمادگی کامل و با روح بسیار بالا تمرینشان در شهر مشهد جریان داره. ما هفته 12 جلسه با استثنای روز جمعه در روز 2 عدد تمرین داریم و تمام برنامه‌ریزی شده. هفته آخر ما است، مراحل تست و ارزیابی صحت و جسمانی بازیکنان هم هستیم. اینا کلن آزمایش میشن توسط کلینیک های مجهز به خاطر آمادگی جسمانیشان.
او ابراز امیدواری کرد که با تلاش های انجام شده بتوانند نتیجه بهتری را از رقابت های جام جهانی فوتسال 2024 به دست آورند. در قرعه کشی جام جهانی فوتسال که در شب 6 ماه جوزا در شهر سمرقند ازبکستان راه اندازی شد، تیم افغانستان حریفان خود را شناخت. با اساس این قرعه کشی تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه سوم با تیم های ارژانتین، اوکراین و انگولا هم گروه شده است. شماری از کارشناسان بخش فوتسال با توجه به حضور تیم افغانستان برای اولین بار در این مسابقات امیدوارند که تمرینات بهتری انجام شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود. طارق مجیدی، یکی از بازیکنان فوتسال در اتریش، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ورزشکارا قبل از آغاز مسابقات یک رشته برنامه های فشرده تکنیکی و تاکتیکی را به خاطر بالا بردن فیزیک بدن و همچنان تاکتیکشان در جریان مسابقه انجام میتن. آرزو دارم که تیم ملی فوتسال افغانستان هم روی این نکات توجه کرده باشد. تمرینات فشرده از لحاظ تکنیک و تاکتیک و بالا بودن سطح فیزیک حریف و یا تحلیل حریف میتونه نقاط بسیار مثبت باشه در شکست دادن حریف ها در مسابقات فوتسال.
انتظار میرود رقابت های جام جهانی فوتسال رسما به تاریخ 14 سپتامبر سال 2024 با شرکت 24 تیم برتر جهان و به میزبانی ازبکستان برگزار شود. با اساس معلومات مسئولان تیم ملی فوتسال افغانستان، بازیکنان افغان اولین بازیشان را با تاریخ 12 سپتامبر در برابر تیم فوتسال انگولا انجام می‌دهد و در بازی‌های بعدیش به ترتیب به مساف تیم‌های ارژانتین و اوکراین خواهد رفت. مهدی نوروزی، کاپیتان تیم ملی فوتسال افغانستان، در صحبت با فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا گفته است افغانستان در جام جهانی فوتسال آینده بیش از هر تیم دیگری با انگیزه است و از آنها برای کسب جام حمایت میکند. تیم فوتسال افغانستان در ماه ثور در جام ملت‌های فوتسال آسیا با شکست دادن تیم‌های بحرین، عراق و قرقیزستان موفق شد که جواز حضور به جام جهانی فوتسال را به دست بیاورد. قابل ذکر است که تیم ملی فوتسال افغانستان برای اولین بار به رقابت‌های جام جهانی فوتسال سال 2024 راه پیدا کرده است.
اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. ساعت 9 صبح امروز برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را داریم. ساعت 11 از رادیو آزادی برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شود. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. پیش از نشر برنامه ورزش، فشرده خبرها. کانادا به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش نشان داده و آن را نکوهش کرده است. وزیر خارجه کانادا در شبکه ایکس تویتر سابق دیروز نوشت که توشین قانون تلاش دیگر برای خاموش کردن صدای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز 11 ولایت افغانستان گواه باران و سیلاب خواهند بود. افغانستان برای نخستین بار قهرمان رقابت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیای مرکزی شد. افغانستان دیشب پس از شکست دادن ازبکستان لقب قهرمانی را به دست آورد. با گزارش خبرگزاری رویترز، گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله با چاقو در جرمنی را پذیرفت. مرد ناوقت روز جمعه با چاقو بر اشتراک کنندگان یک جشنواره مزدحم در شهر غربی زولینگن حمله کرد، 3 تن را کشت و 8 تن دیگر را زخمی کرد. ولودیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن فعالیت سازمان‌های مرتبط به کلیسای ارتودکس روسیه در اوکراین منع می شود. مقام های مبارزه با حوادث طبیعی در بنگلادش می گویند نزدیک به 300 هزار نفر به دنبال جاری شدن سیلاب در این کشور روز شنبه 3 سنباله در سرپناه های اضطراری جابجا شدند. و به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پلیس روز شنبه پاول دروف، بنیانگذار و مدیر اجرایی تلگرام را در یک میدان هوایی در نزدیک پاریس بازداشت کرد.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با استاد احمد صمیم صمیمی، رئیس انجمن ورزشکاران افغان مقیم آنتاریوی کانادا مصاحبه انجام داده ایم. ایشان در رابطه با فعالیت های انجمنشان و همچنان تقدیر ورزشکاران برای شما معلومات خواهد داد.
تقریبا 20-25 سال که در خارج هستیم، همیش کوشش کردیم که ورزشکاران جوان تقسیم کنیم.
در بخش دوم برنامه با محسن رضایی، قهرمان تکواندوی آسیا از افغانستان که در ایران زندگی میکند، مصاحبه انجام داده ایم. ایشان اخیراً در مسابقات سطح کشوری که در ایران برگزار شده بود موفق به کسب مدال طلا شده است
و بعد از 5 پیروزی عنوان نخست مسابقات کسب کردم که در وزن سوم این بار مسابقه کردم برای اولین بار.
در قسمت سوم با آرزو احمدی، ورزشکار افغان مقیم پاکستان، مصاحبه انجام دادیم. ایشان مدت زیاد است که در پاکستان به سر میبره و از چالش های موجود در آنجا برای افغان ها صحبت میکنند.
تجربه هایی که بخواییم کسب بکنیم دور نمانه، ولی متاسفانه این دست همکاری ما پیدا نکردم که باید ما را همکاری بکنن و اسپانسر.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه با خطرات مواد مخدر برای ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، با حاجی احمد صمیم رئیس انجمن ورزشکاران افغان مقیم اونتاریوی تورنتوی کانادا میخواییم مصاحبه داشته باشیم. ایشان اخیراً به آلمان اومده بودن و طبق برنامه‌ای که انجمنشان داشت از واحدالای نژند ورزشکار مبارزات آزاد پیش از مسابقهش ازش تقدیر کردن. جناب حاجی طب صمیم سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام علیکم شهزاد جان، خدا کنه خوب باشی. سلام جدا کنه بر تمام بیننده های محترم تن تقدیم میکنم. شرطافت امره از خداوند لعظام میخوایی.
سلامت باشین. بر بیننده ها باید واضح بسازم که حاجی احمد صمیم اولین مدال‌آور تاریخ بوکسینگ افغانستان است که تونسته اولین مدال بین‌المللی را برای افغانستان در رشته بوکسینگ کسب بکنه. جناب حاجی صاحب، اگر در رابطه با فعالیت‌های انجمنتان معلومات بتین و ای که آمده بودین به آلمان و از وایدلای نژند تقدیر کردین، برنامه‌تان در کدام سال آغاز شده و آجندای کلی برنامه و برنامه‌ها و همچنان فعالیت‌هایتان در انجمنتان چیست؟
استفاده شده جان تاریخ تجریان استیم از تقریبا 20-25 سالی که در خارج هستیم. همیش کوشش کردیم که ورزشکارهای جوان تقدیر تحسین کنیم به پولی از در مسابقات در رویداده و از شیش هم فعال داشته باشیم. روی همین ملحوظ در سال 2018 ما توانستیم یک انجمن ورزشی به کمک دوستا و سابقه‌دارای ورزش در تورنتو ایجاد کنیم که خوشبختانه این انجمن ها و اتحادیه های افغان ها در تورنتو گرفته و ما مثلا نظر به پلانایی که در نظر داریم مسابقات ورزشی، جشنوارهای ورزشی و اشتراک در رویدادهای ورزشی البته راه اندازی که ما اشتراک کردیم که خوشبختانه ما توانستیم در همین مدت تا رفت جشنواری ورزشی رو برای بندازیم و از ورزشکارهای جوان تقدیر به عمل بیاریم و دست پیش کسات ورزش یادواری کنیم و از اونها هم از کارهایی که در ثابت کردن تحسین تقدیر کنیم. در پولی ازو توانستیم که یک عدد ورزشکارها را در هر گوشه از دنیا که باشه بر اونا چی حضوری و چی توسط پست ما بر نظر تندیس را کنیم یا تقدیر نامی رایی کنیم و در جایی که بودن از شد تقدیر به عمل آوردیم. خوشبختانه همه از ما رضا یاد دارم و خوش هستن دیگه. در ای آخری که ما آمدن ما به طرف جرمنی بود، ما خواستیم که از ویجان نجان یک تن از امیمی کاران و بکشون هم تقدیر به عمل بریم که خودتان شاید سنه بودین و الحمدلله که اونا را هم تقدیر کردیم و از ما خوشی کردن و رضایت کردیم ازشان. امیدوار هستیم تا در پینده ای سلسله فعالیت های ما ادامه پیدا کنم.
بسیار عالی. از کاستی هایی که شما در انجمنتان دارین کدام کاستی ها هست و همچنان در چه رشته های ورزشی شما فعالیت دارین؟
البته کاستی ها خود هست حتما در هر اجتماع در ارگان در انجمن مخصوصا در انجمن های ورزشی کاستی و کمی هست. کاستی ما فقط در همکاری ایده از نهادهای ورزشی که از کمرای ما هیچ همکاری ندارن با وجودی که ما همیشه ازشان تقاضا کردیم کمرای ما همکار باشن، کسی همکاری نکرده. این یکی است و دیگه ای که ما نظر به وضع توانی اقتصادی نتانستیم آنچه که در پلانا داشته باشیم عملی کنیم. خوشبختانه در این آخر ما تانستیم که چریتی نمبر دولت کانادا را حاصل کنیم و از این به بعد بتانیم که فند بگیریم از ارگانهای دولتی و تجار و محسات خیلیه و نهادهای وردشی که خداوند میروانه که بتانیم کمی مشکلات اقتصادی رفع کنیم و به دست آزاد ما بتانیم فعالیتهای خدا ادامه بدیم.
فعالیت های ورزشی تان تا چه اندازه میتونه به تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی افغان های مقیم تورنتو و مجموعه کانادا اثر بخش باشه؟
100% واضح است با هم پروگرام هایی که ما داریم اندازیم سابقات و جشنهای ورزشی بین خود افغان ها هم در حساب کلتور و عنعنات ما یک که نباوری میشه، تجدید نظر میشه به حساب ازی که هویت سابقی ما داختر و روشنتر میشه در کل درشت ورش هم تاثیر مثبت در اچنه این مهمش که از ورشکارا تیر کردیم بعد از اون ما دیدیم که روشت کرده ورشش نتیجه بهتر گرفته و نظر به ما تشویقی که شده علاقه مندیشن در ورزش زیادتر شده روی مطلب میتونه که تأثیر گذار باشه و نتیجه بهتر در مسابقه‌های بعدی داشته.
در جهت همبستگی و انسجام اقوام افغانستان چقدر فعالیتاتون میتونه مؤثر باشه؟
تشکری بسیار سوال عمده است. شما در نظر دیدین و چشم شنیدین که ما همیش بدون تبعیض در کدام موضوع قومی مذهبی و لسانی ما همه را در یک نظر داریم، چنانچه که در امی جشنوارای ما معلوم میشه که ما از هم اقوام زبانها یادها مذاهب ما هم ورشکار ما تشویق شده و هم میهای ما از همه مردم بوده. روی ملحوظ ما هیچ وقت فقط صرفا به هم افغان و مسلمان مردم را تشویق کردیم، ترتیب کردیم، دعوت کردیم، امروشان در تماس بودیم، دیگر هیچ نوع تبعیض ما نشناختیم و الحمدلله کس هم از ما در این راستا خفه نیستن، آزرده نیستن، ما همه را بردیم و میبینیم.
جناب آجی صاحب، بدون شک ورزشکارای زیاد عضویت انجمنتان دارن. از ورزشکارای نخبه که دانستن در رقابت‌های مختلف بین‌المللی رقابت داشته باشن، با چه تعداد ورزشکار شما دارین؟
ما خود در انجمن ما 20 نفر از سابقه دارا هستن که ما در امور کاری خود البته ما را جذب وظیفه اجرا میکنن. در پالی از ما یا تیم دیگر نداریم که ما تیم تربیه کنیم داشته باشیم، مگر با تمام ورزشکارهای سطح ملی و بین المللی اونا نتیجه گرفتن، امتیاز دارن، با هم در تماس هستیم، کوشش هم کردیم که با کسایی که در تماس نباشیم از این طریق در تماس شویم. ما نظر به پالی
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، محسن رضایی را در برنامه با خود داریم. اخیراً محسن رضایی در مسابقات سطح کشوری در کشور ایران تانسته که مدال طلا کسب بکنه. رضایی کس است که کاندید دو المپیک توکیو و پاریس بود، ولی بنابر ملحوظات نتانست در هر دو المپیک اشتراک بکنه. محسن رضایی مدال طلای قهرمانی آسیا را هم در کارنامه داره و به شمول بزرگان تکواندو از جمله روح‌الله نیکپا، نثار احمد بهاوی، محمود حیدری و سایر ورزشکارا تنها تکواندوکار است که از آسیا، از قهرمانی آسیا تانسته مدال طلا کسب بکنه. به می خاطر، به خاطر دستاورد اخیرش خواستیم که با رضایی عزیز مصاحبه داشته باشیم که در رابطه با دستاورد اخیرش معلومات بده و همچنان در مورد مسائل مختلفی که مورد بحث است با ایشان صحبت خواهیم کرد. رضایی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام و عرض ادب خدمت شما شهزاد جان عزیز و تمام شنوندگان عزیزی که صدای ما را میشنوند. سلامت باشین. تشکر از تعریف‌های نیکتان. ما روز دوشنبه مسابقات لیگ کشوری ایران بود که من از تیم خوشبخت یکی از اسپانسرهای تیم ما هستش که من منیس بازیکن و والد میدان شدم و بعد از 5 پیروزی عنوان نخست مسابقات کسب کردم که در وزن سوم من این بار مسابقه کردم. برای اولین بار من در کشور ایران و در لیگ ایران در وزن منفی 63 کیلوگرم مسابقه میدادم که خدا رو شکر توانستم که با نتیجه ای که دلخواهی که داشتم به عنوان برسم و هدف می هستش که با این تغییر وزن بتونم که در خدمت تیم ملی و در خدمت مردم شریف افغانستان هم باشم و مسابقات لیگ بیشتر یک مسابقاتی است که من بتونم آمادگی خود در وزن جدیدی که گرفتم دو پیدا کنم و در مسابقات بین المللی و برون مرزی نتیجه خوبی را من در این تغییر وزن داشته باشم.
خیلی خوب. قد خودت در تکواندو معمولا قد بسیار مهم است. قد خودت چقدر است؟
من قد من 1.84 سانتی متر است که تقریبا تا وزن 4 الی 5 تکواندو را قد من تا حدود جوابگوی یوزانم است.
کاش که خودت در کسب سمی المپیک پاریس هم در وزن 68 مسابقه میکردی رضای عزیز.
بله، مگر در او وزن مسابقه میکردم شانسم خیلی زیاد بیشتر بود به خاطر سهمی المپیک، ولی خب هدف من بیشتر سهمی المپیک نبود، هدف من بیشتر مدال المپیک بود که با تجربه‌ای که داشتم در وزن منفی 58 کیلوگرم شانس مدال در المپیک هم زیاد بود، ولی خب متاسفانه باز قسمت هم نشد که ما در سهمی المپیک سهمی کسب کنیم.
خب از تغییر وزنت معلوم میشه که هدف و تارگت خودت المپیک 2028 لس آنجلس است. چقدر خوش خبری میتونی بتی بر ما در این مورد؟
خب من دیگه تصمیم گرفتم که با این وزن کم کردن و یکم دور باشم و هدف و فوکس خودم بذارم به خاطر بالا بردن قدرت و استقامت و این تغییر وزن میتونه که یک پوان مثبت شوه به خاطر مسابقات المپیک لس آنجلس و باز هم خب آینده قابل پیش بینی نیست. من خواستای تلاش خودم میکنم، ان شاء الله اگر عمر بود و در خدمت مردم بودیم سعی تلاش میکنم، اگر دیدیم که توانایی ما نمیرسه یا بر صورت باز ان شاء الله میدان میدیم به دیگر بازی کنم.
خیلی خوب. مسابقات کلان که پیش روی داری کدام مسابقات است و فدراسیون تکواندو برای خودت کدام پیام ارسال کرده به خاطر آمادگی بیشتر برای حضور در یک رویداد کلان دیگه؟
ما در ماه نوامبر مسابقات داخل سالونی آسیا داشتیم در تایلند، ولی خب متاسفانه برای ما خبر رسید که مسابقات لغو و کنسل شده و فعلا در امسال مسابقات مهمی که ما آسیایی باشه یا جهانی باشه نداریم، فقط یک دو تا مسابقات اوپن است که یکیش در قطر برگزار میشه یکیش در عراق برگزار میشه. امیدوار هستم که در این رویدادها ما بتوانیم اشتراک کنیم چون که بودجه کشور بسیار زیاد مشکل داره و ما هر بار نگران از این مسئله هستم که نکنه که تیم ما اعزام نشه و از مسابقات دور بمانه.
خیلی خوب. و در رابطه با ای که خودت یک وزن بالاتر رفتی، تصمیم بدون شک با مربیان تیم ملی بوده، چقدر به خاطر ارتقای وزن همکاری صورت گرفته با خودت؟
من با استاد بشیر تاریکی صحبت کرده بودم به خاطر تغییر وزن و اونا موافقت کردن، گفتن بسیار خوب است، ما هم تا حد توان کمک میکنیم که بتوانیم و فرم و نرمی که در وزن جدید گرفتی پیدا کنیم و فعلا هم انتخابی تیم ملی برگزار نشده و او انتخابی هم اگر برگزار شد و اگر ما باز نفر اول شویم باز او وقت انشاءالله باز پلانا و برنامه های جدید رو باز ما میگذاریم، ولی خب فعلا شرایط معلوم نیست که من در تیم ملی بتوانم در وزن من که 60 کیلوگرم نفر اول شوم یا خیر، اما پلانا و برنامه های خودم همی هستش که انشاءالله در این وزن بتونم قهرمان جهان و آسیا دوباره و قهرمان تیم ملی شم.
از اینکه به برنامه ویسل رادیوی آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
سلامت باشه شهزاد جان. من یک نکته دیگرم یادآور شوم خدمت شما و تمام شنوندگانتان، توسط یکی از تجارای خوب ما به اسم آقای عبدالعظیم احمدی، اونا تیم ملی فوتسال و همچنین بندر مورد حمایت و تشویق قرار دادن و تیم ملی فوتسال ما شاید تقریبا 2 الی 3 هفته دیگه آزمون مسابقات جام جهانی شوند و یک کار نیک و بسیار خوب بود و امیدوار هستم که سکتور خصوصی و تمام تاجرها متوجه مسائل باشند و ورشکارا و تیم‌های ملی خود را حمایت کنند.
تشکر، وقت شما بخیر.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، آرزو احمدی از جمله ورزشکارای مبارزات آزاد و جوجیتسو را که فعلا در پاکستان به سر میبره خواستیم با وی مصاحبه انجام بدهیم. بانو آرزو سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام و وقت بخیر، امیدوارم که خوب و
صحتمند باشین. تشکر میکنم. شما مدت زیاد شد که در پاکستان هستین و آمدن شما که قرار بود به طرف اروپا بیاین بنابر موضوعات مختل شده و به همین علت فعالیت های ورزشی تون هم محدود شده. قبلا در مسابقات مختلف اشتراک میکردین، اما مدتی است که از شما، از خبرهایی که در بخش ورزش باید از شما منتشر میشد نشر نمیشه، دلیلش در چی است؟
خب دقیقا مدت 3 سال و یا 3.5 سال که میشه من در کشور پاکستان مهاجر هستم و کسی که به طرف کشور اروپایی داریم متاسفانه در این مدت اواخر که مشکلاتی که پیش آمده و در رسانه ها نشر شدن، متاسفانه نه تنها کسی ما بلکه کسی تمام افغان های ما که در کشور اروپا داشتن متاسفانه همینجا بند موندن و در یک آینده نامعلوم دچار هستیم. به قسمی که شما گفتین، بله در سالهای اول ما فعالیت های ورزشی ما زیادتر بود، میتونستم در مسابقات های مختلف که در کشور پاکستان برگزار میشد به نمایندگی از افغانستان شرکت بکنم، ولی متاسفانه در این اواخر به خاطر نداشتن اسپانسر که نمیتونیم یعنی به مسابقات و فیس مسابقات پرداخت بکنیم و چون مسابقات هایی که در اینجا برگزار میشه در ولایت های مختلف پاکستان برگزار میشه، به همین دلیل ما که اسپانسر شخصی نداریم اشتراک نمیتونیم.
رای حل که فکر میکنین این مشکل برطرف شوه، خواست شما از کیها میتونه باشه که کیس هایتان بررسی شوه و شما بتونین انتقال شوین از پاکستان به طرف اروپا؟
خب خواست ما از سازمان ملل، خواست ما از جامعه جهانی، خواست ما از کشورهایی که افغانهای ما کیس دارن، مهاجرینی که در کشورهای همسایه به یک آینده نامعلوم با مشکلات زیاد مواجه هستن، کیز دارن در او کشورها، باید کسانی که در رست هستن پیگیری بکنن، باید کیس ما را پیش ببرن تا اینکه ما بتونیم زودتر از کشورهایی که ما یعنی آینده ما نامعلوم هستن بتونیم خارج شیم و بتونیم در کشور امن‌تر بریم و زندگی خود پیش ببریم و در راه رسیدن به آرزوهای خود تلاش بکنیم بیشتر و نزدیکتر شویم.
کدام برنامه که مهم باشه و شما بخواین اشتراک کنین و بنابر موضوعات مالی که اسپانسر گفتین اشتراک کردن نمیتونین، چی وقت است، در کدام ایالت است که شما نمیتونین اشتراک کنین؟
مسابقات IMA پاکستان که مسابقات MMA قهرمانی آسیا بودن که فعلا هم جریان داره از تاریخ 18 اگست تا 22 اگست که جریان دارم این مسابقات، من متاسفانه به خاطر که اسپانسر نداشتم نتونستم شرکت بکنم چون فیس مسابقات از $3,500 الی بالاتر فیسش است که متاسفانه نمیتونم شرکت بکنم و نگفته نمونه که اون مسابقات قهرمانی آسیا بود MMA که فعلا هم جریان داره در لاهور پاکستان. با به جمله از خودم شخصا خیلی تلاش کردم، خیلی پیش خیلی ها رفتم که باید اسپانسر شوم و من نیاز دارم به کمک و اسپانسر تا اینکه بتونم به تا روزی که در کشور مهاجر هستیم از تمرینات خود دور نمانیم، از تجربه هایی که بخوایم کسب بکنیم دور نمانیم. ولی متاسفانه این دست همکاری من پیدا نکردم که باید ما را همکاری بکنن و اسپانسر نمایند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
خطرات مواد مخدر برای ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور چیست؟ استفاده از مواد مخدر چه برای ورزشکاران حرفه‌ای و چه برای آماتور می تواند عواقب جدی و گاه جبران ناپذیر داشته باشد. این خطرات تنها به سلامتی جسمانی محدود نمی شوند و شامل جنبه های روانی، اجتماعی و حتی شغلی و ورزشی می شود. در قدم بعدی مصرف مواد مخدر می تواند توانایی بدن در بهبودی و ترمیم را کاهش دهد که منجر به افزایش خطر آسیب دیدگی های ورزشی می شود. همچنان مواد مخدر می تواند به سیستم های مختلف بدن مانند سیستم قلبی، عروقی، تنفسی و عصبی آسیب برساند. این آسیب ها می توانند در دراز مدت به مشکلات جدی سلامت منجر شوند. همچنان مصرف مواد مخدر ممکن است باعث تغییرات کیمیایی در مغز شود که منجر به افزایش استراب، افسردگی و مشکلات روانی دیگر می شود. مصرف مواد مخدر می تواند تأثیرات اجتماعی و قانونی نیز برای ورزشکاران داشته باشد. اخراج از تیم‌ها و مسابقات. بسیاری از سازمان‌های ورزشی قوانین سختگیرانه علیه استفاده از مواد مخدر دارند. اگر یک ورزشکار در تست مواد مخدر مردود شود، ممکن است از تیم‌ها و مسابقات اخراج شود. مواد مخدر می تواند باعث کاهش طول عمر حرفه‌ای یک ورزشکار شود. بسیاری از ورزشکاران که از مواد مخدر استفاده کرده اند به سرعت از صحنه ورزشی حذف شده اند. همچنان اسپانسرها و تیم‌های حرفه‌ای تمایل به همکاری با ورزشکارانی که از مواد مخدر استفاده می کنند ندارند. این امر می تواند به از دست دادن فرصت‌های کاری و حمایت‌های مالی منجر شود. استفاده از مواد مخدر می تواند به شهرت و اعتبار یک ورزشکار آسیب بزند. این آسیب ممکن است برای همیشه بجا بماند و بازگشت به عرصه‌های حرفه‌ای را دشوار خواهد کرد. در نتیجه می توان گفت که مواد مخدر برای ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور خطرات جدی و چند جانبه‌ای دارد که نه تنها سلامت جسمانی و روانی آنها را به خطر می اندازد، بلکه می تواند باعث نابودی آینده ورزشی و حتی زندگی شخصی آنها شود. اهمیت آگاهی و جلوگیری از مصرف مواد مخدر در میان ورزشکاران نمی تواند نادیده گرفته شود. حمایت های آموزشی و روانی، ایجاد محیط سالم ورزشی و ارائه مشاوره های حرفه‌ای می توانند نقش مهم در پیشگیری از خطرات داشته باشند. در نهایت هدف این است که ورزشکاران با حفظ سلامت جسمانی و روانی خود به موفقیت های بیشتر دست یابند و آینده روشن‌تر برای خود رقم بزنند. جلوگیری از مصرف مواد مخدر نه تنها به حفظ سلامتی فردی کمک می کند، بلکه می تواند تأثیرات مثبت عمیق بر جامعه ورزش و الگوسازی برای نسل های آینده داشته باشد.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
وقتی که از قریه ما بناز بناز بروی، وقت نظر میکنی جان دلت هوا میکنی، وقتی که از قریه ما بناز بناز میروی، چه با صفا میروی چه دل نواز میروی.
نرو نرو جگر جان، دل مرم مرن جان، دل مرم مرن جان. سلام عاشق رویت منم جان، کشته خواهد منم.
وقتی کی از قریه ما بناز بناز می روی که دل نواز می روی نظر به ما میکنی از سر دالان خودت تا و بالا میکنی عاشق بیچاره را تا قمر از ما